روی دولت هست. یکی این که یعنی پیش روی دولت و مجلس عملا دولت قانونن دو هفته فرصت داره که اصلاح بکنه اینها رو. اگر اشکالاتی که در واقع در کمیسیون روش بحث شده و دولت هم مفصل در جریان این اشکالات هست، اگر اینها رفع بشود، خب بالاخره یعنی اگر مجلس اراده رو این اراده رو در دولت ببینه که اینها رو رفع بکنه، طبیعی است که خب امکان رأی گیری براش در صحن مجلس وجود دارد. اما اگر بودجه بفرسته شبیه به این، شبیه به اون چیزی که دفعه اول فرستاده بود، قطعا رد میشه، در این شکی نیست. مخصوصا اینکه دولت هم خب بالاخره آقای نوبخت امروز چاشنی سیاسی کاری رو در نطقشون خیلی زیاد کرده بودن و خب واقعیت اینه که مجلس از سیاسی کاری در واقع در موضوع یعنی خیلی خیلی در واقع برای کشور ضرر داره، که از دید مجلس ضرر داره که ما در واقع سیاسی کاری رو وارد بودجه بکنیم. خب یه گزینه اینه که در واقع اگر در واقع دولت اصلاح کنه برای مجلس بفرسته، یه گزینه هم اینه که در واقع نهایت این موضوع منجر به بودجه نشود. مفهومش اینه که بودجه 13 نهایتاً برای سال آینده داده خواهد شد و این مفهومش اینه که در واقع بودجه عمرانی داده نخواهد شد، حقوق ها منطبق با سال جاری خواهد بود، افزایشی نخواهد داشت. و خب این دو گزینه پیش روی دولت هست. ما امیدواریم که به نحوی تصمیم بگیرن که نهایتاً به نفع مردم باشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضاخان، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خب در خصوص بررسی دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 با آقای دکتر مجتبی رضاخان هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس صحبت کردیم و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. از همراهی همه شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار. ظهر شما بخیر عزیزان شنونده. مجله تحلیل خبری رویداد به شما تقدیم شد که خسته نباشید میگم به همکارانم در تهیه و پخش این برنامه. در این لحظه هم از شما دعوت میکنم شنونده ی تاریک خانه دربار باشید که زوایای پنهان و پیدای اتفاقات قبل از انقلاب رو در دربار پهلوی بررسی میکنه.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهریم.
این تهران 200,000 سیویلینز
و تدابرات و تدخل در تراتر شهر تهران ادامه یافته و مردم در عشق
تاریکخانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در این برنامه نگاهی به انقلاب اسلامی و عوامل سقوط با شما صحبت می کنم. در برنامه گذشته گفتیم که در سال 1340 دکتر علی امینی بنابه اصرار دولت آمریکا، برای اینکه آمریکایی‌ها بسیار ناامید شده بودند از وضعیت ایران و فساد اداری و همینطور مشکلاتی که مردم داشتند و بعد نشو و نمای گروه‌های مخالف، گروه‌های مخالف بودند که مخصوصاً در آمریکا عده‌ای از دانشجویانی بودند که یک سازمانی به نام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمریکا و اروپا تأسیس کرده بودند. در این گروه از همه طایفه و از هر گونه فرقه و جمعیتی گروهایی شرکت داشتند. جوانانی که با آمریکا می‌رفتند جذب می‌شدند. در آن زمان عرض شود شاه داماد خودش اردشیر زاهدی رو که با شاهدخت شهناز پهلوی ازدواج کرده بود به سمت سفیر ایران در آمریکا منصوب کرده بود که خیلی جوان بود و برای این پست عرض شود که اون تجربه و سن و سال و اون اطلاعات برجسته سیاستمداران ایرانی قبلی رو نداشت. مثلا فکر کنید زمانی علی قلی اردلان که از دوران بعد از جنگ اول در آلمان ایشون وارد کادر سیاسی شده بود، یک رجل ایرانی از یک خانواده بزرگ کرد، اون سفیر ایران در آمریکا بود. مدتی دکتر علی امینی سیاست پیشه معروف که آمریکایی‌ها خیلی بهش احترام می‌گذاشتن سفیر ایران در آمریکا بود. اردشیر زاهدی عرض شود که سن و سال کمی داشت، عرض شود متولد فکر کنم 1308 بود و در اون سن و سال به عنوان سفیر کبیر ایران در عرض شود آمریکا انتخاب شد که خیلی هم این جوانان ایرانی علیه او مبارزه می کردن، از جمله صادق قطبزاده. صادق قطبزاده یکی از جوانانی بود که در جوانی در سنهای کم متمایل به جبهه ملی بود و گویا یک بار در سال 1337 او رو بازداشت کرده بودند و سابقه چندانی در امور سیاسی نداشت. وقتی رفت آمریکا شروع کرد به فعالیت. در مهمانی هایی که اردشیر زاهدی میداد این حضور پیدا میکرد. اردشیر زاهدی میخواست دانشجویان رو جلب کنه. یک بار در یک جشن نوروز بود، چون اردشیر زاهدی یک بار دیگر هم سفیر ایران در آمریکا شد در دهه 50. عادت داشت از ایران عده ای از خوانندگان رو دعوت میکرد، اینا میومدن در آمریکا و کنسرتی میدادن، برنامه‌های جشن بود در سفارت ایران. صادق قطبزاده در یکی از این مراسم حضور داشت و موقعی که اردشیر زاهدی که یک مجله هم به نام تصویر ایران به زبان فارسی و زبان انگلیسی به صورت ماهنامه یا فصلنامه در آمریکا منتشر میکرد، گفت راه برای شما جوانان باز است و شما اگر به ایران برگردید به مقامات بالا خواهید رسید، مثل من که الان سفیر شدم در عرض شود آمریکا. قطبزاده از ته سالن فریاد زد که آیا شاهنشاه دختر دیگری هم دارن که ما دامادش بشیم و در سن کم سفیر ایران در آمریکا بشیم؟ اردشیر زاهدی خیلی عصبانی بود، گفت اینو بگیرید، فحاشی کرد چون زبان تندی داره و شروع کرد به فحش دادن. اینم فحاشی کرد و یک لیوان به طرف عرض شود که اردشیر زاهدی پرتاب کرد و از سفارت فرار کرد. ولی تلاش های سفارت برای اخراج این شخص از آمریکا به جایی نرسید، برای اینکه قطبزاده جزو دانشجویانی بود که خودشو به مقامات حزب دموکرات آمریکا که نظر خوشی به ایران نداشتن نزدیک میکرد، میرفت با اینا صحبت میکرد، از جمله رابرت کندی که برادر جان کندی بود و وزیر دادگستری یعنی دادستان کل آمریکا بود. قطبزاده نزد او میرفت با یه عده از دانشجویان و مطالبی درباره فساد مالی ایران و اینکه پولهای آمریکا به هدر میره و ایران در معرض کمونیسم و اغلب مردم ایران فقیر و بیچاره هستن و از این پولهایی که شما میدید چیزی نصیب مردم نمیشه، به اطلاع رابرت کندی میرسان و رابرت کندی از حامیان مخالفان عرض شود شاه بود و میگفت اینا رو نباید اخراج کنیم. قطبزاده تلاشایی کرد که به شوروی بره، چون در اون زمان افکار چپی پیدا کرده بود، روسا در همه جا فعالیت میکردن. همین صادق قطبزاده خیلی کوشید که به شوروی مهاجرت کنه. من اینا رو که براتون میگم مطالعه کردم روی تمام مطالبی که در مورد قطبزاده از اول بوده و این آدم بسیار جاه طلب آدمی بود که وقتی اومد ایران خودشو کاندیدای ریاست جمهوری کرد در حالی که آرای چندانی نیاورد، فکر کنم 70-80 هزار رأی آورد و یک عرض شود که تومارهای تقریبا 100 متری 200 متری آماده می کردن، یه عده خون خودشون رو پای این تومار می زدن که ایشون رئیس جمهوری ماست و ایشون نتوانسته بود حتی لیسانس بگیره، ولی آدمی بود بسیار جاه طلب و آدمی بود موقع شناس و به موقع خودشو در صف انقلابیون جا کرد که بعدها می بینید که طرد شد و چون خیالاتی داشت و کارهایی می کرد بعدها سرنوشت شومی پیدا کرد. از این آدما بودن. خب یه دم آدمایی بودن که واقعا از این دیکتاتوری شاه و فساد مملکت دلخور بودن، کوشش میکردن. در صورت این کنفدراسیون توسعه پیدا کرد و بیشتر دانشجویان ایرانی که به آمریکا میرفتن جلب میشدن به این کنفدراسیون و حتی کسانی که از طبقات بالا بودن. یعنی کنفدراسیون گروه های ماویست توش بودن، استالینیست یعنی طرفدار شوروی قدیم، نه شوروی دوران خروشچف، عرض شود تو این آدم ها بودن، کسانی بودن سازمان انقلابی حزب توده، یعنی اینها جزو طرفداران حزب توده نبودن، مخالف حزب توده بودن، انشاب از حزب توده کرده بودن، گفتن حزب توده فاسد و قدیمی شده و رسوب یافته. اینا اومدن سازمان انقلابی حزب توده رو درست کردن. در سال 1340 دکتر امینی که نخست وزیر میشه سعی میکنه که شاه رو به یک مقام غیر مسئول تشریفاتی که آمریکایی‌ها همیشه میگفتن شاه باید یک مقام تشریفاتی غیر مسئول باشه تبدیل بکنه، ولی شاه از ابتدا با او در میفته و خوشش نمیاد، کما اینکه اجازه دادن به جبهه ملی برای تظاهرات در اردیبهشت 1140 مورد ناراحتی و به اصطلاح عدم رضایت شاه قرار میگیره و شاه از اون زمان میکوشه که امینی رو از به اصطلاح مقام نخست وزیری بیاندازه، ولی جرأت نمیکنه از ترس کندی. آزادی هایی به مطبوعات داده میشه، مطبوعات یه لحن تقریبا آزادانه پیدا میکنن. روزنامه‌های اون موقع رو شما نگاه کنید، تعدادی از روزنامه‌های درباری و دولتی هم که با پول دولت اداره میشدن به اینا کمک میکردن، اینها تعطیل میشن یا در معرض تعطیل قرار میگیرن. اینا روزنامه‌های دوغازی بودن، یعنی اینها روزنامه‌ای بودن که میگفتن بنجلن، مردم اینا رو نمیخوندن. در این زمان حضرت آیت الله عظما بروجردی عرض شود که فوت کردن. بعد از رحلت آیت الله بروجردی صحبت از جانشینیشون بود، یعنی مرجع تقلید شیعیان، روزنامه های ایران، مجلات ایران، روزنامه دنیا که یک روزنامه معتبری بود و از سال 1324 منتشر می شد، مدیرش سید عبدالکریم طباطبایی با علما و روحانیون ارتباط داشتن، خودش هم از ایرانیانی بود که اجدادش در عراق بودن. این روزنامه خیلی روزنامه متنفذی بود، اخبارش درست بود. در اون روزنامه نوشت که حضرت آیت الله سید روح الله خمینی از نظر تمام این به اصطلاح بزرگان حوزه و مردم ایشون جانشین حضرت آیت الله عظما بروجردی هستند، چون در زمان خود آیت الله عظما بروجردی هم ایشون مسئول کارهای عرض شود دفتر آیت الله بودن، بعد استاد حوزه بودن، خیلی شاگرد داشتن، خیلی طلبه داشتن. بعد دیگران هم نوشته، کسان دیگر هم نوشته چندین آیت الله رو که بعد نوشته ایشون به اصطلاح مورد توجه مردم هستن و در کلاس های ایشون در اون بسیار جلسات حوزه که ایشون درس میدن شاید تا 300-400 نفر شرکت میکنن و به اصطلاح خیلی مرتوجه مردم هستن. مراسم تشییع جنازه آیت الله بروجردی با عظمت خاصی برگزار شد و تمام مردم قم و عده زیادی از مردمان سایر شهرها در این مراسم شرکت کردن و در مسجد اعظم که خود آیت الله عظما ساخته بودند در اونجا پیکر ایشون رو دفن کردن. یک بار پرسیدیم که آیت الله یه دچار کمردردن، خب ما دکترهای خیلی خوبی داریم که بیان و این کمردرد آیت الله که سنش هم بالا بود یه جوری مداوا کنن. آیت الله گفتش که جواب داد، گفتش که من این کارو میکنم مردم دست منو نبوسن. نکته خیلی جالبه. گفت اگر دستم آزاد باشه مردم میان دست منو میبوسن. در زمان مصدق که خبرنگاران مصری، اردنی، فلسطینی و کشورهای خاورمیانه در ایران زیاد بودن، محمد حسن هیکل، ناصرالدین نشاشیبی و همینطور آقای سلیم اللوزی و افراد دیگه که در ایران بودن گزارش‌های مفصلی دادن. شما وقتی وقایع دوران مصدق رو میخواید بخونید تا 28 مرداد حتما باید نگاهی به مطبوعات مصر بیاندازید، برای که اینا همیشه ایران بودن، یک حامی به اصطلاح قوی هم داشتن. احمد مصطفی شفیق شوهر شادوخ اشرف پهلوی بود، این مصری بود، از جوانی خلبان بود، در دوران رضا شاه هفته یک بار می اومد ایران برای فوزیه. عرض شود که همسر محمد رضا پهلوی که ولیت ایران بود از مصر شیرینی می آورد، کانفت می آورد یعنی شکلات می آورد، میوه های مصری رو که در ایران نبود می آورد، اگر احتیاج به لباسی به عرض شود که کفشی داشت که در اسکندریه بهترین عرض شود که خیاط ها و کفاش ها بودن می آورد. هفته یه بار یه هواپیمای مصری به ایران می اومد که این بعد در دربار ایران دعوتش کردن با شادوخ اشرف که از شوهر خودش ناراضی بود، همیشه می خواست از علی قوام طلاق بگیره، با ایشون آشنا شد. در سالهای بعد از شهریور 20 هنگامی که اشرف رفته بود به قاهره که از اونجا پرواز کنه بره و پدرشو در جزیره موریس که منتقل شده بود به دوربان، از دوربان اینا در آفریقای جنوبی بود، از اونجا رفته بود بندر جوهانسبورگ، میخواست پدر خودشو ببینه. وقتی به قاهره رفت مصطفی شفیق رو دید و اینها بالاخره ازدواج کردن. شاه با این ازدواج مخالف بود ولی بالاخره این دو نفر با هم ازدواج کردن و عرض شود که ایشون از مصطفی شفیق دارای چند فرزندم شد و بعدها از او طلاق گرفت. سالها بعد از او طلاق گرفت در 1339 و همسر مهدی بوشهری شد. خب عرض شود حضور انورتون که در آن زمان روابط ایران و مصر بسیار خوب بود. بعد از اینکه فاروق سقوط میکنه دیگه رابطه ای نبود، چون فوزیر هم به زور طلاقشو گرفته بودن و شاه نسبت به مصر بدبین بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
از زمستان آغاز کردیم، آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن،
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرود. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مایز 5 دامنه گاه.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
و بهمن صحنه هنرنمایی ولایت اسلامی است. روز فتح الفتوح است. روز به بار نشستن نهال نوپای انقلاب به دست توانای عبد صالح خداوند خمینی کبیر است.
انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر زد،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شوق تو دل در سینه بلرز،
رادیو انقلاب روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جان فشان دارد، دولت صاحب زمان دارد، سایه گستر تا همیشه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد،
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
ساعت 13:27 است و همچنان از تهران پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شمایید. شما همراهان رادیو گفتگو این را عرض کنم که چه دقایق دیگر میتونید شنونده و بیننده گفتگوی اجتماعی باشین که از دیگر استدیوی این شبکه به شما تقدیم میشه و همینطور از طریق سایت هم میتونید پیگیر این برنامه باشید. ساعت 13:30